کوتاه این شبکه رادیویی است. 27-86-10-35 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. ساعت 12 به وقت تهران هست. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی رویداد همراه شما خوبان باشند.
رویداد به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون مجله خبری تحلیلی رویداد امروز خوش آمدید. شما میتونید از طریق سامانه پیمکه 301035 با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید. ما در برنامه رویداد امروز تلاش داریم به این موضوعات بپردازیم. بررسی آخرین وضعیت امدادرسانی به سیل‌زدگان، ضرورت توجه به صادرات گاز در شرایط تحریمی و نشست گروه G7 و بررسی چگونگی مشارکت اروپا با ایران در فضای خروج آمریکا از برجام. ساعت 12:03 از شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید و قصد داریم اولین گفتگوی تحلیلی تخصصی برنامه رو با موضوع ضرورت توجه به صادرات گاز و شرایط تحریمی بپردازیم، در ارتباطی که برقرار شده با جناب آقای سید حمید حسینی، کارشناس مسائل انرژی و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب حسینی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
ممنون و متشکرم. منم خدمت شما و شنوندگان عرض سلام دارم. امیدوارم بحث خوبی رو داشته باشیم.
جناب حسینی گرانقدر، صادرات گاز و در واقع فراورده های نفتی یکی از مسائلی است که در دوران نه تنها تحریم بلکه در تمامی ادوار مورد توجه بوده، اما گاه و بیگاه با مشکلاتی روبرو میشه و یا صادرات آنگونه که باید با آن قیمتی که باید صورت نمیگیره، یا ماجراهاش یه جورایی مثل IFLNG و ماجراهای اون میشه که با اون شرکت نروژی و که اون هم در واقع انجام نشد، چه نرسید. میخوام بگم که چه باید کرد که در واقع در این شرایط هم بتونیم گاز صادر کنیم، هم صادر کننده ها راضی باشن، هم در واقع وزارت نفت راضی باشه و هم مردم راضی باشه. این چه باید کرد دقیقا؟
خب این بستگی به روی کردی که کشورها دارن به بحث گاز. ما روی کردی که به بحث گاز داشتیم در اول برای مهم بوده که این گاز رو برای رفاه ملت استفاده بکنیم
بله.
و جایگزین کنیم و مصرف فراورده. لذا سهم عمده ای از تولید گاز ما در این سالها به اصطلاح مصرف شده برای گرمایش و صنایع و بعد نیروگاه ها و اینا جایگزین فراورده های نفتی شده. مرحله بعد برای ما اولویت داشته که گازو ترزیق کنیم به چای نفتی، به بنیادین نفتی. مرحله سوم همون جایگزین کنیم با فراورده های نفتی توی نیروگاه ها و اینا. مرحله چهارم تقریبا بحث صادرات مطرح بوده،
یعنی اول از همه برای استفاده داخلی، بعد برای در واقع تزریق به معادن نفتی، بعد برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی که در واقع داره استفاده میشه در کشور که در واقع نیروگاه‌هامون هم اکثرا به این سمت رفتن، و در پایان اگر اون باز ما میزانشون اضافی داریم که نمیتونیم نگهداری کنیم، این باید صادر بشه.
امسال که میزان حدود 100 میلیون متر مکعب افزایش تولیدی که داره میاد توی خط، قطعا این مقدار بخش عمدهش باید صادر بشه.
نمیشه نگهداریش کرد که این گازو که جایی مثلا مخزنی درست کرد، چون حجمش هم زیاده، فکر کنم نمیشه. نه
حال کارایی میکنن در دنیا، مثلا میان زیر کوها رو استفاده میکنن. ما از این کارا کردیم، سراجه قومی اینجا که در زمستان که پیک مصرف هست بتونیم یه ذخایری رو داشته باشیم. به طور معمول معمولیست در دنیا بخوان هزینه کنن و گازو نگهداری کنن، یا دارن بالاخره میدونش به صنایع مصرفش میکنن، یا تبدیلش میکنن به LNG و صادرش میکنن، یا استخراج رو متوقف میکنن. کسی تو دنیا دنبال ذخیره سازی گاز به معنا نیست. و ما امسال امیدواریم با توجه به افزایش تولیدی که داریم و قراردادهایی که داریم، مثلا قراردادی که با عراق داریم حدود 50 میلیون متر مکعب روزانه ظرفیت داره این خط لوله‌ای که ایجاد شده، و هرچی میریم به طرف تابستان مصرف عراق برعکس مصرف ایرانه، معامله مصرف رو در زمستانه، و لذا تو زمستان خیلی نمیتونیم مازادی برای صادرات نداریم پیچ مصرف که میشه. ولی به مرزی که به طرف تابستان میریم و سیستم های گرمایشی دیگه مورد استفاده قرار نمیگیره، به شدت مازاد خواهیم داشت. عراق درست برعکس ما، به شدت در بهار تابستان که هوا گرم میشه نیاز داره به مصرف بیشتر گاز،
برای نیروگاهاش استفاده میکنه دیگه. بله، تولید بله، برق در واقع.
و فرصتی هست که ما بتونیم این میزان صادراتون که بعدا 19 میلیون متر مکعب، بعدا 12 میلیون متر مکعب در روز بوده، برسونیم به اون 50 میلیون متر مکعب. ضمن اینکه ترکیه هم ابراز علاقه کرده که میزان گاز دریافتیش که 25 میلیون متر مکعب در روزانه هست افزایش بده. از طرف دیگه بالاخره موقعیت هایی توی همکاری با عمان داریم، امکان صادرات به افغانستان داریم و بقیه کشورهای همسایه که حتی بحث پاکستان هنوز مطرح هست. این همه فرصت های جدیدی هست که ما میتونیم روش کار بکنیم.
گرانقدر، این یکی از مسائلی که تو رسانه ها گاه و بیگاه مطرح میشه اینه که شاید این انتقاد وارد میکنن که قیمت صادرات در واقع فراورده گازی به نسبت قیمتی که مردم داده میشه یا برابره یا بعضا ارزونتری. خب این انتقاداتی رو در بر داره. الان همین گازی که به عراق 50 میلیون متر مکعبی که در واقع قرار شده فروخته بشه، میدونید با چه قیمت قرار فروخته بشه که بعد با قیمت داخلی تطبیقش بدیم؟
بله، قیمت که اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی قیمت‌های فروش داخلی ما چیزی حدود 1 سنت، قیمتی که داریم عراق می‌فروشیم حدود 20 سنت.
پس این چیزی که برخی از رسانه‌ها میگن تخریب در واقع.
یعنی ما به شدت به اصطلاح صادرات گاز برای کشور درآمد داره و توجیه اقتصادی داره، با اینکه قرارداد ما مثلا با عراق 6 ساله هست.
بله.
ولی باز حاضر شدیم هزینه کنیم و سرمایه گذاری کنیم، چرا داریم که به اصطلاح به نفع اقتصاد ملی است و یه فرصت مناسبی هست که ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم. نه، حتی قرارداد ترکیه ما، قرارداد ما هیچ کدومشون قرارداد های حتی به نسبت قراردادهای کشورهای آسیای میانه قیمت های ما فوق العاده قیمت های خوب،
یعنی اگر داخلی متر مکعب 135 تومان
گاز قیمت من توضیح بدم، گاز قیمت بینونی نداره، قیمت نقطه‌ای داره.
بله.
در هر جا داره، مثلا در اروپا گاز بسیار گرونه، در حالی که در آمریکا گاز بسیار ارزون، حدود 3.5-4 سنت، و در کشورهای عربی بازی قیمت دیگه داره. ما خوشبختانه قراردادی که با ترکیه بستیم برای اون قیمت‌های بازار اروپا بستیم دیگه، روترین قیمت گازه
همون 20 سنت یا بیشتر. اون
بستگی به قیمت نفت بالا پایی میشه، یعنی بستگی داره به قیمت، یه فرمول داره وابسته به قیمت نفت. قیمت نفت که افزایش پیدا میکنه، قیمت گاز هم افزایش پیدا میکنه، قیمت نفت که کاهش پیدا میکنه، حتی اونم کاهش پیدا میکنه. ولی اونم حداقل چیز دو 16-17 سنت قیمت فروش گاز ما به ترکیه، لذا با قیمت های داخل اصلا قابل مقایسه.
یعنی ما هرچی بتونیم داخل صرفه جویی کنیم،
بله قطعا، منم حتی قیمتی که به پتروشیمیا معامدی با 8-7-6-7 سنت 8-8-5 سنت، باز نصف قیمتی هست که ما داریم به بازار صادراتی.
پس ما هرچی بتونیم تو مصرف داخلیمون صرفه جویی کنیم، گازو صادر کنیم، یک در واقع ارزاوری بسیار خوبی خواهیم داشت. خب این کمک میکنه. در این حال هم بحث رینگ گازی که سالهای دور مطرح شد که اگر دور کشور کشیده بشه و موجب در واقع ثبات در اطراف کشور ما میشه، بالاخره بحثای امنیتیش هم هست، وقتی لوله گازی کشیده میشه به کشور همسایه، اون کشور همسایه باید ثبات بیشتری داشته باشه، تلاش کنه امنیتش رو حفظ کنه.
امنیت ما خیلی تاثیر
قطعا خیلی تاثیرگذار. و این صادرات تو این شرایط تحریم، تو شرایطی که مثلا اروپا و ترکیه نیاز دارن، شاید بتونه خیلی به ما کمک کنه در ماجراهای تحریم ها. نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید جناب حسینی گرانقدر؟
ببین ما موضوعی که داریم به استراتژی توسعه‌مون، اگر ما بتونیم استراتژی مبنی بر تلفیق معدن و انرژی اتخاذ بکنیم، یعنی به جای اینکه حتی صادرات گاز، اگر بتونیم مصرف صنعتی گاز در کشور افزایش بدیم، این گاز تبدیل به پتروشیمی بکنیم، گاز تبدیل به برق بکنیم، گاز با معدن تلفیق بکنیم، گاز بزنیم به سنگ‌آهن فولاد تولید کنیم، گاز بزنیم به کلینکر سیمان تولید کنیم، بزنیم به اصطلاحی شیشه تولید بکنیم، قطعا این استراتژی تلفیق معدن و انرژی خودش میتونه بسیار در آینده صنعتی ما موثر باشه و از شفتودی ایجاد کنه و اشتغال برای کشور ایجاد کنه.
یعنی الان اگر ما گازو 20 سنت داریم میفروشیم، اون فراورده ای که با معدن قاطی بشه احتمالاً 40-50 سنت واسه ما ارزش آوری کنه.
بله، از شفتوده بیشتر هم میتونه کلی اشتغال ایجاد کنه و هم میتونه بالاخره نشاط و رویه کار و تلاش در کشور توسعه بده.
سپاسگزارم جناب حسینی گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
متشکرم.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب آقای سید حمید حسینی، کارشناس مسائل انرژی و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز. به موضوع مهمی اشاره کردن که اگر گازی که الان داره صادر میشه با معدن و با صنعت بیا تلفیق بشه، ارزش افزوده بسیار خوبی داره، کمان که الان هم قیمت صادرات گاز به نسبت قیمتی که در داخل داره مصرف میشه قابل توجه. گفتن در داخل به قیمت 1 سنت در اختیار مردم قرار میگیره، در خارج از ایران بین 16-20 سنت، که خب خودش رقم قابل توجهیه و حالا ضرورت داره در این دوران تحریم ها توجه بیشتری بشه به صادرات گاز، که البته دولت خودش این اهتمامو داره. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:13 دقیقه است. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. سفر نخست وزیر عراق به کشورمون و دیدار ایشون روز گذشته با رهبر انقلاب و مسائلی که مطرح شد بسیار مهمه. هم رسانه‌های داخلی و هم رسانه‌های خارجی به این موضوع پرداختن و ما می‌خوایم از یک نگاه تحلیلی به این موضوع پردازیم، در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر سعدالله زارعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر زارعی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
خیلی متشکر جناب آقای صادقی. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام. سلام و روز بخیر دارم در خدمت شما هستم.
جناب دکتر زارعی گرانقدر، دو بُعد و دو محور مهم سخنان رهبر انقلاب در دیدار با نخست وزیر عراق، یکی بحث لزوم خروج سربازان امریکایی از عراق بود در شرایطی که در اون پایگاه عین الاسد ظاهرا اینها برنامه دراز مدت دارن در علمبار، و یکم بحث ضرورت نگاه به و نگاه ویژه به نخبگان عراقی در داخل خود عراق بود. شما کدامی که از محورهای سخنان رهبری در دیدار با نخست وزیر عراق رو مهمتر میدونید و در این دو حوزه هم برامون اگر گفتگو کنید و تحلیل کنید که چه رهبری به این موضوعات پرداختن، سپاسگزار میشم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا باید عرض کنم که فاصله کم سفرهای مقامات ارشد در دو کشور ایران و عراق به پایتخت‌های یک دیگه نشوندنده این هست که دو کشور با سرعت بسیار زیادی به سمت برقراری یک رابطه استراتژیک و در واقع یک وضعیت راهبردی حرکت می‌کنند. خب سفر اسفند ماه جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم به عراق و همینک سفر آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به ایران نشوندنده این هست که خب ما با یک سرعت قابل قبولی داریم به سمت گسترش روابط همه جانبه پیش میریم. اما دو نکته ای که رهبر معظم انقلاب بهش اشاره کردن، یک نکته در واقع نکته ایجابی بود و یک نکته سلبی. نکته سلبی وجود مانع بر سر گسترش طبیعی روابط بین دولت‌های منطقه بود که قدرت‌های غربی و به طور خاص آمریکایی‌ها هستند که اساساً با اینکه ملت‌های منطقه از طریق همکاری‌های مشترک بتونن بر مشکلاتشون فائق بیان و از فرصت‌های پیشرو استفاده بکنن، با این مدل آمریکایی‌ها و به طور کلی غربی‌ها هیچگاه موافق نبودن و دائما تلاش می‌کردند که این واحدهای سیاسی منطقه را یکی یکی به خودشون وابسته بکنن و اونها حد توسعه این کشورها را تعیین کنن، که نوعا هم در نگرش کلی غربی‌ها معتقدند برای وابسته نگه داشتن کشورهای منطقه باید اونها را فقیر و در واقع نیازمند نگه داشت. خب آمریکایی‌ها با استفاده از پایگاه نظامی در طول این حدود 70 سالی که از جنگ جهانی دوم میگذره تلاش کردند که بر سیاست‌ها در کشورهای منطقه کنترل داشته باشند و در واقع اعمال نظر بکنند و پایگاه نظامی فقط بُعد امنیتی نداشته، ابعاد سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و در واقع ابعادی که مربوط به سیاست خارجی میشه خیلی گسترده تر بوده از ابعاد امنیتی. لذا با دقت رهبر معظم انقلاب این مسئله را که عراق قدرتمند نیازمند این هست که در واقع فارغ از این عنصر سلبی یعنی پایگاه نظامی آمریکا در عراق باشه و توصیه فرمودن که شما کاری کنید که آمریکایی‌ها زودتر برن، چون تجربه ثابت کرده که وقتی آمریکایی‌ها برای مدت مدیدی در یک کشوری باقی میمونن اخراج اونها از اون کشور کار بسیار دشوار و پیچیده‌ای میشه. خب این یک نکته مربوط به بحث سلبی هست. یک مسئله هم مسئله ایجابی بود که رهبر معظم انقلاب هم با استفاده از تجربه انقلاب اسلامی و نیازی که در ایران برای تکیه به توده ها و مخصوصا نخبگان وجود داشته و هم با نگاه به نیازهای عراق توصیه فرمودن که شما در حکومت و دولت بایستی نقش نخبگان را ببینید و هم از ظرفیت نخبگان استفاده بشه و هم اینکه به هر حال نخبگان در هر جامعه اگر مدیریت نشن میتونن به انحراف کشیده بشن و به زودی یک نقطه معارضه‌ای را با دولت اون کشور شکل بدن. ولی دولت نباید به حساب اینکه حالا از یک جایگاه مشروع برخوردار هست، از دل مجلس برخواسته، مورد پشتیبانی نهادهای رسمی هست، به این نباید بسنده کنه، بلکه بایستی توجه داشته باشه که مسیر اصلی تحولات در هر جامعه ای از در واقع مسیر نخبگان عبور میکنه و بی توجهی هر دولتی به نخبگان و بسنده کردن به پشتیبانی از نهادهای رسمی میتونه باعث تضعیف موقعیت دولت بشه و عملا یک دولت خوش شروع را به یک دولت بدفرجام تبدیل بکنه. این نکته ظریفی بود که رهبر معظم انقلاب به آقای عادل عبدالمهدی در یک فضای صمیمانه مثل یک پدر برادر که داره یک تجربه ای را منتقل میکنه با ایشون در میان گذاشتن، که این هم یک مسئله خارج از پروتکل هست. یعنی معمولا در مرابطات سیاسی در دیدارها اینجور مطالب مطرح نمیشه، اما روابط بین ایران و عراق در حدی صمیمی هست که حضرت آقا در واقع در این جلسه به انتقال تجربه و اون نگرانی ها و دغدغه هایی که در عراق داشتن اشاره فرمودن.
جناب دکتر زارعی گرانقدر، در سالهای گذشته امریکایی ها به ویژه، حالا بگیم امریکایی ها غربی ها، ولی به ویژه امریکایی ها تلاش کردن میان ملت ایران و ملت عراق تفرقه در واقع ایجاد بکنن، از هر فرصتی استفاده کردن، از انتخابات در عراق، ماجراهای بصره در سال گذشته و امسال هم، در کنارش هم فرصت بیبدیل اربعین حسینی و حضور آحاد شیعیان در راهپیمایی عظیم اربعین بود. رهبری در دیداری که با نخست وزیر عراق داشتن جمله بسیار خاصی گفتن و گفتن که روابط میان ایران و عراق فراتر از روابط دو همسایه است. این روابط ویژه‌ای که رهبری ازش در واقع یاد می‌کنن تا چه میزان در شکست تلاش‌های دشمنان برای تفرقه انداختن میان دو ملت ایران و عراق مؤثر بوده؟
بله، ببینید، ما دو کشور همسایه هستیم، در عین حال دو کشوری هستیم که از نظر سابقه تاریخی در دوره‌های زیادی از زمان به هم پیوسته بودیم و به همین جهت هم شما میبینید که یک فرهنگ مشترک، یک اخلاق مشترک، یک سری سنت‌های مشترک بین جامعه ایرانی و جامعه عراقی وجود داره. یعنی به سختی میشه فرهنگ عراق را از فرهنگ ایران تفکیک کرد. شما وقتی در عراق قدم میزنید احساس میکنید که در یک جامعه ایرانی حرکت میکنید. این به دلیل این هست که سالیان متمادی از حدود 7000 سال پیش، یعنی تا اونجایی که تاریخ یادش هست، ما در تمدن‌های آشور، در تمدن‌های دیگه، در تمدن مادها، در ایلامی‌ها، در واقع یک تمدن و یک فرهنگ بودیم و سنت‌های مشترکی داریم. نکته دوم، مذهب مشترک است. ببینید، ما اینجا اگر از زاویه شیعه به موضوع نگاه کنیم که 60% جمعیت عراق رو شیعه تشکیل میده، بالاخره شیعه ها خودشون یک ملتن به تعبیری، یک امتن به تعبیر دیگه، ولذا یک همخونی قوی بین ما و عراق وجود داره از این منظر. از منظر دیگه، با توجه به این که هم کردهای شافعی عراق و هم سنیهای عراق اینها به اهل بیت و مکتب اهل بیت از قدیم علاقه داشتن و در واقع یک محوریتی اهل بیت پیامبر بین اینها داشته، این مسئله هم ما رو با اونها پیوند میده. و مسئله سوم، وجود عتبات عالیات هست در عراق، که در واقع عتبات یک مقوله فرامرزی محسوب میشن، یک مقوله درون امتی به حساب میان. الان در واقع قبور ائمه اطهار در عراق حتی مورد احترام مسیحیان هست و خب این هم پیوندی است بین ما و عراقی ها. و همینطور اون چیزی که امروز در فضای سیاسی مطرح تحت عنوان دشمنان مشترک، بالاخره ما در منطقه، در فرامنطقه دشمنان مشترکی داریم، آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، اینا دشمنان مشترک هستن. ایدئولوژی وهابیت، تندروی، افراط‌گرایی که ضربات سنگینی طی سال‌های اخیر به همین عراق زد و بیش از 60% عراق را به اشغال درآورد. خب اینها تهدیداتی هستند که ما و عراقی‌ها را به هم پیوند می‌زنند و ضمناً یک مسئله مهمی دیگه، نیاز هر دو کشور به پیشرفت و توسعه هست. ما هر دو ظرفیت‌های بزرگی داریم، در این حال هر دو در آغاز راه تمدن‌سازی و حرکت تمدنی هستیم. این نقطه تمدنی هم میتونه بین ما و عراق بیش از هر دو کشور دیگه در منطقه کارساز باشه. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب با دقت اشاره فرمودن که مسئله ما و عراق مسئله فقط بین دو کشور نیست، ما با بسیاری از کشورهای دیگه هم همسایگی داریم، اما این موقعیتی که در عراق وجود داره بین مردم و اون چیزی که برای عراقی ها در ایران وجود داره از جنبه‌های مردمی، اینها یه چیز استثنایی است که در هیچ دو کشور دیگری در اطراف مرزهای ما در این حد وجود نداره.
سپاسگزارم جناب دکتر زارعی از وقتی که در اختیار برنامه خودتون قرار دادید. براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
زنده باشید، انشالله موفق باشید.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر سعدالله زارعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، با موضوع دیدار نخست وزیر عراق با رهبر انقلاب و افق‌های همسویی راهبردی تهران بغداد. به ساعت 12:27 رسیدیم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید، همچنین با دریافت برنامه کاربردی یا به زبان انگلیسی اپلیکیشن ایران صدا میتونید در واقع هم به صورت زنده برنامه های رادیوهای مختلف کشور رو بشنوید و همونجا در واقع قسمت های تعبیه شده برای اینکه با ما در ارتباط باشن. اما موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم بحث علل کندی روند اصلاحات اساسی در ساختار نظام بانکی کشوره، به ویژه با تمرکز بر عرضه سهام بانکهای ادغامی از امروز 18 فروردین و بایدها و نبایدهایی که باید رعایت بشه تا این ادغام موفق باشه. این ماجرای ادغام یک مدتی است در واقع در جریانه و قرار بود که صورت بگیره که حالا روز 18 فروردین یعنی امروز قرار عملیاتی بشه. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر محمد حسینی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه، و همچنین جناب آقای دکتر ابوذر ندیمی، مشاور سازمان برنامه و بودجه. خدمت دو میهمان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض می‌کنم. گفتگومون رو به ترتیب حروف الف با جناب دکتر حسینی آغاز می‌کنم. جناب دکتر حسینی، خیر مقدم عرض می‌کنم. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم و جناب آقای دکتر ندیمی. سال جدید رو هم خدمت همه شما تبریک عرض می‌کنم.
در همین ابتدای برنامه سلام عرض کنم خدمت شما دکتر ندیمی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی دستندرکاران، مهمان محترم و همه شنوندگان عرض سلام و تبریک دارم و همدردی خودمونم با سرزدگان اعلام.
سپاسگزارم. آقای دکتر حسینی، از اینجا آغاز بکنیم که کدام بانک ها قراره با هم ادغام بشن و این سهم که قراره در واقع عرضه بشه به صورت بلوکیه و چگونه است؟ یعنی مردم چگونه میتونن از کارگزاری ها این سهم رو تهیه کنن؟
ببینید، در رابطه با بحث ساماندهی حوزه بانکی، یکی از کارهایی رو که بانک مرکزی در دستور خودش قرار داد در انتهای سال 97 که کار بسیار بزرگی بود. خب ما یکی از مشکلاتمون در نظام بانکداریمون که بعد از نامگذاری سال جدید انشالله مجلس هم وارد این بشه و اصلاح نظام بانکداری رو به عنوان یک اولویت در کشور مد نظر قرار بگیره و انجام بده. ولی در رابطه با ادغام این بانک ها، ما امروز اگر بانک هامون رو مراجعه بش بکنیم به خاطر عدم